بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در قاعده ناظران. در تنبیه سوم لازرر، قاعده لازرر از که افتاد به فرموده مرحوم شیخ علی الله مقامه. تا اونجا رسید مطلب که فرمود این روایت مجمله و ما نمیتوانیم به او عمل بکنیم به جهت تخصیصات وارده بر او. انقدر تخصیص بر او وارد شد که این را از بین برد که تقریبا 11 مورد تخصیص بیان شد. این فرمایشی بود که از مرحوم شیخ بود. بعد خود مرحوم شیخ خواست اصلاح کنه این را، گفت اگر به عنوان واحدی باشه میشه، گفت مانعی نداره توسط کنیم. صاحب کفایه گفت نه اینجور نیست، اگر کثیره فرقی نیست که این کثیر استثناء بشه هر کدام مستقلن یا بیاد تحت عنوان واحد، باز هم همون مشکل هست. بس تا اینجا مطلب کور شد، یعنی نتیجه اجمال باقی موند در این روایت. ولیکن ما جوابی که داده شد سیدان استاد و بعضی از بزرگان دیگه، جوابی که دادن این شد که نه، اصلا همچین مشکلی نیست. عشبت به حضورتون که این تخصیصات تخصص است و تخصیص نیست. کل هادا عدمش مضر است. اینها مثلا فرض کنید همون آیه مبارکه میگه و فی القصاص حیاتون یا اول لکم اندن حیاتون یا اول الالباب، این عدم القصاص عرشبت که موجب میشه از برای اینکه امنیت از بین بره. یا فرض کنید همون زکات را دیروز میگفتیم، از زکات ندادن ضعفیست در کشور، موجب می شود امنیت از بین بره، فقرا از بین برن و الی آخرهی. پس تخصیصی نخورده و به همون قدرت باقی هست. تا اینجا رسوندیم مطلب را. حالا در این تنبیه چهارم یک مطلب دیگری ادعا می کنیم، نه اینکه او مرجع است بلکه حاکم است بر تمام ادله. قاعده لازرر حاکم است بر تمام ادله، نه اینکه خود سالم است از تخصیصات، حاکم است. امروز بحث ما در این جهت وارد میشیم، حکومت قاعده لازرر بر ادله دیگه. و به قول استاد ما دو دعوا داریم، یکی اینکه حاکم است، دو اینکه حاکم مقدم است. پس تو چیزی باید اثبات کنیم؟ حاکم است بر سایر ادله؟ آری. خب حالا که حاکم شد، حاکم چیکار میکنه؟ مقدم میشه. چرا؟ به جهت اینکه دلیل حاکم حکم قرینه را دارد بر ذوالقرینه. البناء العقلائی استقر بر اینکه ظهور قرائن مقدم است بر ظهور اصل مطلب، بر ظهور ذوالقرائن. فعلا ما حالا وارد این جهت میشیم، ببینیم اینجا در متن چه میگه. قد ذکر الله ان دلیل لا ضرر ناظرن الالعمومات. که گفتیم این تنبیه رابع فی حکومت دلیل لاورر علا سائر الادله. این عنوان اینجا را اینطوری دادیم. حالا فقط اینجا در خوب کتاب نوشته تنبیه رابع، ولی برای اینکه به شرح داده بشه ما زیرش نوشتیم فی حکومت دلیل لاورر، چون بحث در همینه. علا سائر الادله قد ذکرنا، یعنی در تنبیه قبلی، ان دلیل لاورر ناظر الی العمومات و الاطلاقات المثبته للتکالیف، نظر داره و یقیدها به صورت عدم الضرر، تقییدش میکنه به صورت عدم الضرر. خب حالا که اینجور شد، پس اون وقت معارضه میشه بین ادله احکام و دلیل لازرر. الا ان النسبه بین دلیل لاورد و بین کل واحد من الادله المثبت للتکلیف عموم من وجه، بله همینطوره. فان مقتضا اطلاق دلیل وجوب الوضوء مثلا یجب الوضوء، بله، سواء کان ضرریا او لیس بضرری. بسیار خوب، این از این طرف اطلاق دلیل وجوب وضوء، مثلا وجوب حتی فی حال الضرر. دلیل لاورد ینفی الوجوب بالضرری سواء کان فی الوضوء او لم یکن فی غیر الوضوء. بنابراین در وضوء دو تا دلیل در اینجا معارضه میکنه. در اون طرف میگه الوضوء الضرری لا یجب، از این طرف میگه از ضرر سواء کان فی الوضوء او غیره ارشدت که لایجه. این دو رو با هم دیگه معارضه میکنه در وجوب ضرری، نسبتشون هم عامل من وجهه. فان مقتضا دلیل وجوب الوضوء مثلا وجوبه حتی فی حال الضرر، یعنی الوضوء یجب سواء کان ضرری ام لا، و اطلاق دلیل لاورد ینفی الوجوب سواء کان فی الوضوء او غیره، یکون فیکون مورد الاجتماع فیقع التعارض بینهما. خب بلدی همیشه اینطوره. فوقع الکلام بینهم فی وجه تقدیم دلیل لاورد علی الدلیل المثبت للتکلیف. در اینجا سخن گفتن و قد ذکروا للتقدیم وجوها لا محصل لها، گفتن دلیل ضرر مقدم باید باشه و ولیکن وجوهی گفتن که اون وجوه را ما قبول نداریم ولی خود ما وجهی میگیم. و تحقیق فی وجه تقدیم ان دلیل لا ضرر حاکم علی الادله المثبته للتکالیف و الدلیل الحاکم یقدم علی الدلیل محکوم. ما از راه حکومتش میاییم، میگیم برای این که دلیل ضرر حاکمه و حاکم مقدمه، پس دو دعوا گردن ما ثابت کنیم، یکی این که لاورر حاکمه و دیگر این که حاکم باید مقدم بشه. فی دلیل البته این طول ممکنه بکشه، باید حوصله کنیم. و دلیل حاکم یقدم علی دلیل محکوم بلا ملاحظت نسبه بینهما. حالا میخواد عامل ملوش باشه، میخواد عام خاص باشه، هر چی میخواد باشه، حاکم بر محکوم مقدمه. و بلا ملاحظت ترجیحات دلالیه و سندیه، بگیم سندش اقواس یا مثلا کذا، نمیخواد اینا رو، بله دلیل الحاکم بعد احراز حجیته، همینقدر دلیل الحاکم حجت باشه، مستند داشته باشه که بله حاکم. یقدم علی المحکوم و انکان اضعف منه دلالتا و سندا، این یک شمشیری در دستش هست، اگر بنا شد بر این که بزند به هر مقابل میزنه، چون حکومت در دست اوست. چون حکومت در دستور در این حاکم مقدمه بر محبوبه، به هر جهتی که میخواد باشه. فلنا فی المقام دعویان الاولا صغربیه و اینکه این دلیل حاکمه و هی ان دلیل لاورر حاکمون علی العمومات، این صغراست. و الاطلاقات المثبت تکالیف، این یکی. و ثانیه کبرویه و هی ان کل دلیل حاکم یقدم علی المحکوم بلا ملاحظت نسبه و ترجیح بینهما اما دعوال اولا و هوا الحکومه. فبیانها ان کل دلیلین یکون بینهما تنافن ان لم یکن احدهما ناظرا الى الاخر بل کان تنافی بینهما لعدم امکان الجمع بین مدلولیهما للتضاد او التناقض و الاول کما فی اکرم العلماء. میگه ممکنه بین دو دلیلی که عام خاصه نمیوجه باشه تقدمی برای احد ما بر دیگری نیست. باز تکرار میکنیم، ما میخوایم حکومت ثابت کنیم. حالا یه مثال های عام بین وجهی میگه که حکومت نداره. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نسبت بین دلیل چیه؟ اکرم العلماء سوا امکان و فساق او عدود، لا تکرم الفساق سوا امکان و علماء او جهال. در عالم فاسق این دلیل معارضه میکنه با هم دیگه. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، یا بگو اکرم العلماء لا یجب اکرام الفساق، به صورت قضیه سالمه. باز معارضه میکنه و چه از برای تقدم نیست. میگه اینه بذار برای باب تعادل تراجی، این حلش رو میکنیم در اونجا که اینه چیکار کنیم، چجوری که کدوم مقدمه نتیجه تعارضی میشه، این برکن میشه باب تعارض تعادل تراجی. الامود فهذا هو التعارض فلا بد من الرجوع الى قاعده التعارض من تقديم الاقوى منهما دلاله او سندا على التخير على التساقط على اختلاف الموارد والمسالك والتفصيل موكول الى محله وهو باب التعادل والتراجي. اخيرا تا به نتیجه بخوام برسیم حوصله میخواد. اینا همه رو باید گوش بدین، خود اینها معلوماتیه. و اما امکان احدهما ناظرا الى الاخر اینجاست. فهو حاکم علیه و متین و مبین، حاکم علیه و مبین للمراد من. حالا بیان نظر الى الاخر چندون میشه، این گوش میدین. به مدلوله المطابقی و به مفاد اعنی و اردتو و یکون به مدلول الالتزامی. میگه گاهی این حکومت به صورت اعنی مرادم بود، این چنین چیزی نداریم. مکنون میزا میگه ما هیچ در روایتی نداریم که امام یه چیزی بگه بفرماد بعد بگه مرادم این بوده، نداریم. صد درصد میگه داریم، یه جمعه پیدا کردم. کجا پیدا کردی؟ ها میگهد بر این که اول این معنی کنه ناظرن الى ظهور دن و جهته دلالتن مراد جدی و ها در قسم حکومه فر روایات ناظرن جدن حتی ادع المحقق نائنی کلم یکم عدم وجوده لکن الحق وجوده. کجاش این مثله؟ میگه مثالش فر روایات البته مع ندره، همونطوری که فرموده استاد. و من ذالک قوله علیه السلام انما عنیت بذالک الشک بین الثلاث والاربع، من مرادم این بود شک بین ثلاث و اربع. راوی میگه آقا این چنین چی مرادتون بوده؟ میگه ها این بعد از سؤال از این که اگر کسی شک بکنه بین بله بین سه و چهار این لا یعید صلاته، چه بکنه؟ بنار بر اربع بذاره، نه اینکه بگه حالا من شک کردم پس نماز ولش کنم و از سر بگیرم، نه. این سوال و جواب بوده، حضرت هم اینجور جواب داده، انما علیت بذالک من شک بین الثلاث و الاربع، این آدم لا یعید. چرا لا یعید؟ یعنی برای اینکه بی خود میخواد نماز ول کنه بگه پس من اثر بگیرم، نه، بنان بر چهار بذاره و احکام شکل جاری کنه. بعد ما سئل عن قوله علیه السلام الفقیه لا یعید، الفقیه لا یعید چی مرادتون آقا لا یعید؟ قال علیه السلام بله همین که گفتیم، این ما علیت و بهی من شک بین من و اما این من یکون ناظرن الى جهت صدور دلیل الاخر کما اذا ورده دلیل ظاهر فی بیان الحکم الواقعی. گاه حکومت این است که ناظر باشه به جهت صدور، یعنی آقا بفرماد، حضرت بفرماد که من تقیه کردم در این باره، میگه این خیلی در روایات هست زیاده، به جهت این که ائمه اطهار گرفتار عرشه و دیگران بودن، سوالاتی میکردن، حالا مصلحت بود که بر طبق مثلا چیز اونها حضرت جواب بده، بعد بشه اول خودشون میفرمودن، برای این که با برای جا مصلحت در تقیه بود، چون تقیه دو جون میشه، تقیه خوف و اخرى تقیه جلب دیگران هست، این تقیه از برای جلب دیگرانه که دعوا درست نشه، گاه این طور تقیه میشود و باید انجام داد که حدودی باشه بین مسلمان ها، تو بگو من بگو نباشه من بگم نمیشه. حضرت در اینجا میگه اینا کثیره. ثم ورد دلیل آخر على ان الدلیل الاول انما صدر عن تقیه لا ببیان الحکم الواقعی و هذا القسم من الحکومه کثیر فی الروایات کما یظهر عند المراجعه. آقای مراجعه بکنن مثلا به ابواب فقهی، مثلا در یک باب میبینن چند تا روایت هست، بعد هم تصدیق شده که این حکم تقیه ایست و اونجا دیگه مجتهد میخواد و زحمت و از این حرف رو. و ثانی که اینطوری نباشه، ای ما یکون و ناظرن الى دلیل آخر به مدلول التزامی، اینجا نزدیک میشه به حرف خودمون، بله تارتن یکون الى عقد الوضع، این مدلول التزامی تارتن به عقد وضع برمیگرده، یعنی موضوع را امام تفسیر میکنه، یعنی چه موضوع را امام تفسیر میکنه؟ میگه برای اینکه الطواف بالبیت صلات، الطواف بالبیت صلات، ببینید از صلات واجبه، از صلات چیه؟ موضوعه، واجبه چیه؟ محموله. امام این صلات رو توصیه میده، میگه الطواف بالبیت صلات، میخواید طواف کنی پاک باش، هم طوریک در نماز، الطواف بالبیت صلات وضو میگه، الطواف بالبیت غسل میکنه اگر جنوب بودی، توصیه موضوعیه. این یک ناظرن الى عقد الوضع، عقد وضع اصطلاحه، یعنی همین که را عرض کردن، وضع یعنی موضوع، از صلات واجبتان، خب این صلات چیه محل اعرابش؟ میگین موضوع، واجبتان چیه؟ میگین محمول، این موضوع توسعه پیدا میکنه همطور که عرض شد. عقد الوضع بل اثبات و توسعه، همین توسعه داد دیگه حضرت که اون هم صلات دیگه طواف، وقد یکون بله بیت صلات به نفی، گاهی موضوع را تضییق میکنه، الربا حرام، ربا چیه؟ موضوع محمول چیه؟ حرام. لا ربا بین الوالد و الولد، اینجا تزریقه. اون اولی توسعه بود از صلات تمام بلد دوا و صلاتون توسعه دادن موضوع، اینجا میگه الربا حرام. ربا چیه؟ موضوعه. حرامون چیه؟ محموله. لا ربا بین الوالد و الولد، این زیادی که پدر و فرزند از هم میگیرن این ربا نیست، این نفی موضوعه. اینم میگی و تدمیر کما فی قولی علیه السلام لا ربا بین الوالد و الولد ففی الاول یجری جمیع احکام صلات، که همی که گفتیم فی الطواف، و فی الثانی لا یجری حکم الربا فی الربا بین الوالد و الولد و اخرى یکون ناظرن الى عقد الحمل. اینجا نظر در تفسیر به عقد حمله که دلیل لا حرج به نسبت الى الادلت المصبت للتکلیف، لا حرج فی الدین، این نسبت محموله. میگن برای اینکه یجب کذا، بعد میگه لا حرج. این لا حرج نفی حکم میکنه دیگه، یعنی احکامی رو که ما گفتیم اگر چنون چه موجب حرج بشه این احکام لازم نیست. و کذا دلیل لا ضرر. اینجا میرسیم به مطلب، میمونه ولی بعد انشاءالله.